بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 45 سطر 12 المسئله الثانیه والعشرون فی الوجوب والامکان والامتناع. بعد از اینکه بعضی از مباحثی که مربوط به وجود و عدم بود بیان کردیم، حالا میخوام رابطه بین محمول و موضوع قضایا رو هم بیان کنیم، کیفیت رابطه رو. قضایایی که ما تشکیل میدیم موضوع دارن و محمول، و همیشه در قضیه وجودی یا عدمی به کار رفته، یا محمول قرار گرفته یا به عنوان رابطه بین موضوع و محمول واسطه شده. وقتی میگیم بر انسان موجودان یا الانقام معدومون، خود محمول موجود یا معدومه، یعنی وجود محمول قرار گرفته یا عدم محمول قرار گرفته. اما وقتی میگیم مثلا الانسان کاتبون، یا مثلا فرض کنید که الانسان لیسه به شجر، در این دو صورت وجود و عدم محمول قرار نگرفتن، بلکه رابطه واقع شدند. بین هر انسان و کاتب وجود رابطه شده، که اگر بخواهیم از این وجود تعبیر کنیم میگیم که الانسان یوجد و کاتبن. منتها نوعا یوجد رو حذف میکنیم، میگیم الانسان کاتبون. این چنین وجودی که در این قضیه به کار رفته حالت رابط بودن داره، در مثل الانسان موجودان محموله. در هر قضیه شما بالاخره اگر قضیه موجبه داشته باشید، وجود در اون قضیه به کار رفته، یا به عنوان محمول یا به عنوان رابط. و اگر قضیه قضیه سلبی باشه، عدم حتما درش به کار رفته، مثل الانقام معدومون یا الانسان لیس به شجره، که در یکی عدم محمول شده، در یکی هم عدم رابطه شده. پس همیشه در قضایای ما وجود موجوده یا عدم موجوده، به عنوان رابط یا به عنوان محمول. ما در مطلق این قضایا، حتی اونجایی که وجود محمول باشه، باز وجود رو به عنوان رابط خواهیم داشت. یعنی در اون قضیه که میگیم بر انسان موجودان، دو دفعه وجود به کار رفته، یه دفعه به عنوان محمول، یه دفعه به عنوان رابط. پس هیچ قضیه‌ای خالی از وجودی که رابط باشد یا عدمی که رابط باشد نیست. ممکنه در قضیه محمول ما وجود نباشه، محمولمون عدم نباشه، ولی همیشه رابطمون یا وجوده یا عدمه. هیچ وقت در هیچ قضیه نداریم که رابطه وجود یا عدم نباشه. کیفیت ربط هم در هر قضیه وجود داره، منتها گاهی ذکر میشه گاهی ذکر نمیشه. یعنی وقتی که ما مثلا کتابت رو به انسان ربط میدیم، یا این ربط ربط وجودیه یا ربط امکانیه یا ربط امتناعیه. وقتی میگیم الانسان شجرون، ربطش امتناعیه، یعنی بل امتناع شجره. وقتی میگیم الانسان حیوانون، ربطش وجوبیه. وقتی میگیم الانسان کاتبون، ربطش امکانیه. که اون کیفیت ربط محمول به موضوع رو ما اگر بخواهیم تعبیر کنیم، میشود وجوب یا امتناع یا امکان. این ستا رو بهش میگن که کیفیت ربط. خود رفت مسئله است، کیفیت رفت مسئله دیگر. رفت همون وجود خاصی است که بین موضوع و محمول رابطه برقرار میکنه، یا اون عدم خاص. اینو بشونیم رفت. این رفت کیفیتی دارد، یا کیفیت، یا به نحو لزومه، یا به نحو امتناع، یا به نحو امکانه. ما از اون کیفیت تعبیر میکنیم به همین وجوب و امکان و امتناع. در واقع بین هر محمول موضوع یک کیفیتی هست، همونطور که ربطی هست کیفیت ربطی هم هست، که ما به اون کیفیت تلفظ کنیم، که تلفظ نکنیم، که تعقل کنیم، که تعقل نکنیم. علی حال این برای هر قضیه کیفیت ربطی وجود داره، ولو ما اصلا توجه به اون کیفیت ربط هم نداشته باشیم، و اگر هم توجه داشته باشیم ذکرش نکنیم. گاهی از اوقات ما علاوه بر این که رابطه واقعی داریم، اون رابطه رو تلفظ هم میکنیم یا در ذهنمون تصور میکنیم. که کیفیت میشه کیفیت معقوله یا کیفیت ملفوظه. یه وقتم کیفیت نه معقوله نه ملفوظ، عرض کردم نفس الامریه، یعنی در واقع هست، ولی ما نه تلفظ کرده باشیم و نه تعقل کرده باشیم. اون وقتی که کیفیت به لحاظ نفس الامر ملاحظه می شود، اسمشو می ذاریم ماده، ماده قضیه. ماده قضیه یعنی کیفیت رفت و اون کیفیت واقعیه که کاری به تعقل و تلفظ ما نداره. و اگر ما کیفیت رو تلفظ کردیم، در قضیه آوردیم، یا تعقل کردیم، در عقلمون تصور کردیم، به اون کیفیت اصطلاحا گفته میشه جهت. پس جهت قضیه همون ماده قضیه است، منتها ماده به لحاظ نفس الامر و واقع، جهت به لحاظ تلفظ یا تعقل. این که میگن جهت قضیه چیست؟ یعنی همون ماده‌ای که تلفظ شده یا همون ماده‌ای که تعقل شده. گاهی هم میگن ماده قضیه چیست؟ یعنی همون جهت کیفیت ربط که واقعی باشد. خب پس روشن شد که ما در قضیه همیشه ماده رو داریم، اما جهت رو ممکنه داشته باشیم اگر تلفظ کنیم یا تصور کنیم، ممکنه نداشته باشیم اگر تلفظ نکنیم تصور نکنیم. نوعا در قضایای ملفوظه که به موضوع و محمول تلفظ میکنیم، جهت رو هم ملفوظه قرار میدیم. و در قضایای ذهنیه که موضوع و محمول در ذهن مرتب میکنیم، جهت رو تعقل میکنیم. پس ماده با جهت هر دو روشن شدن. گاهی ما در قضیه جهتی رو که ذکر میکنیم مطابق ماده قرار میدیم، گاهی هم مخالف ماده. مثلا حیوانیت برای انسان واجبه چون ذاتیشه و ذاتی شی واجبه. با این حیوانیت برای شی واجبه، برای انسان واجبه، ما ماده قضیه‌مون در الانسان حیوانون وجوبه. گاهی در تلفظ هم میگیم الانسان حیوانون بل وجوب. در این صورت جهت رو مطابق ماده قرار دادیم. اما گاهی میگیم الانسان حیوانون بل امکان، جهت واقعی وجوبه، ولی اونی که ما تلفظ کردیم امکان. اینجا اصطلاحا میگن جهت با ماده فرق کرد. پس هر قضیه ای دارای ماده است، ولی ممکن است دارای جهت باشد یا نباشد. اون وقت هم که دارای جهت هست، ممکن است جهتش مطابق با ماده باشد، ممکن است مخالف با ماده باشه. این مباحثی است که ما در جهت قضایا داریم. که جهت قضایا توجه شدید یا وجوبه یا امکانه و یا امتناعه. ما از این سه تا جهت یا از این سه تا ماده تعبیر میکنیم به مواد ثلاث. وقتی گفتیم مواد ثلاث، یعنی کیفیت رابطه موضوع محمول در واقع. اگر هم تلفظ کردیم از کردن بشنیم جهاد. این تمام بحثی بود که ما در مواد ثلاث داریم. مواد ثلاث نشون دهنده وساقت ربط یا ضعف ربط هست. اگر رابطه قوی باشه ما ازش تعبیر میکنیم به وجوب در موجبات و به امتناع در سوارق، و اگر رابطه ضعیف باشه ازش تعبیر میکنیم به امکان. ما جهات دیگر یا مواد دیگر هم داریم که در منطق از اونها بحث شده، اما اگر اونها رو شما تعقیب کنید میبینید که یا مندرج تحت وجوب میشن یا مندرج تحت امتناع میشن یا مندرج تحت امکان میشن. البته ما وجوب و امتناع رو تفاوت بینشون نمیذاریم، هر دو رو میگیم ضرورت، از هر دو تعبیر به ضرورت میکنیم. اونتا یکی ضرورت وجوده، یکی ضرورت سلبه، یا یکی ضرورت ایجابه، یکی ضرورت سلبه. پس تمام جهاتی که ما در منطق میخونیم یا موادی که در منطق میخونیم همه تحت ضرورت یا امکان مندرجند. جهات فقط همین دوتاست، بقیه شاخه های همین دوتا. خب مطلب رو جمع کنه، مطلب گفته شد رو جمعش کنیم که میخوام از رو تطبیق کنم. گفتیم که همیشه ما بین موضوع و محمول قضیه‌مون رابطه‌ای داریم و این رابطه یک کیفیتی دارد، یعنی حالتی دارد. این حالت گاهی مورد تلفظ یا تصور واقع میشه و ما تلفظش میکنیم، تصورش میکنیم. گاهی هم تلفظ و تصور نمیکنیم، همونطور که در نفس الامر هست به نفس الامر واگذارش میکنیم بدون این که تلفظ کنیم. اون وقتی که این کیفیت ربط رو تلفظ میکنیم یا تصور میکنیم بهش میگیم جهت. اون وقتی که تلفظ و تصور نمیکنیم بلکه همون کیفیت واقعی رو در نظر میگیریم میشه ماده. البته در نظر که میگیریم یعنی وجود داره، ما در نظر نمیگیریم، چون اگه در نظر گرفتیم میشه تصور، تصور که شد میشه جهت. و اون وقت توضیح دادیم که ماده و جهت گاهی با هم یکسانند، در صورتی که ما اون کیفیتی رو که در قضیه اخذ میکنیم مطابق باشد با نفس الامر، میگیم که جهت با ماده مطابقه. اون وقتی که این کیفیت مخالف باشه میگیم جهت با ماده مختلفه.
جهت و ماده همیشه
هست؟ جهت ممکنه همیشه نباشه.
چطور؟
ممکنه شما تصور نکنید جهت رو، تلفظ هم نکنید، مطلب رو گفته باشید، شاید هم حتی برای خودتون کیفیت ربط روشن نباشه، قضیه رو تنظیم کردید، ربطش هم دارید، کیفیت ربط رو نمیدونید، یا اگر بدونید بهش توجه ندارید، تصور نمی کنید، خب تلفظ هم نمی کنید. تلفظ نکردنش خیلی معمولیه که شما میگید زیدون کاتبون، هیچ جهتی هم ذکر نمی کنید، نوعاً اینطور قضایتون خالی از جهته. خالی از تصور ممکنه باشه، اون یه خود سخته، ولی خالی از تلفظ غالباً هست. خالی از تصور هم ممکنه باشه وقتی شما غافل باشید، یعنی کیفیت ربط حاصله، شما توجه ندارید و تصورش هم نمی کنید، تو فکرش نیستید. اما ماده که مربوط به نفس الامر همیشه تو قضیه هست، چون در اختیار شما نیست، اون یه امریست که واقعا باید موجود باشه و واقعا موجود هست. هر قضیه که شما تنظیم کردید بین موضوع محمولشون رابطه ایست و کیفیت رفتی، که شما این کیفیت رفت رو تلفظ کنید چه نکنید. پس ماده همیشه هست و هیچ قضیه خالی از ماده نیست، اما قضیه میتونه خالی از جهت باشه، چه قضیه ملفوظه چه قضیه معقوله. این مباحثی بود که ما در باره جهت گفتیم. این فکر من در آخر اشاره کردم که جهت یا کیفیت جهت یا کیفیت رب نشان دهنده وساقت یا ضعف رابطه است، که اگر جهت یا ماده وجوب و امتناع باشه رب وسیق و محکمه، و اگر ماده یا جهت امکان باشه رب ضعف داره، یعنی کیفیت رفت، کیفیت رفت پایینه.
ماده
بله چو قضایای کاذبم میتونه باشه، اینو من با توضیح میدادم، حق با شماست. گاهی از اوقات عرض کردم که ما جهت رو مخالف با ماده قرار میدیم، اصلا ماده وجوبه، ما امکان رو ذکر میکنیم. اگر مرادمون از امکان امکان عام باشه، قضیه‌مون کاذب نیست، چون امکان عام شامل وجوب هم میشه. اما اگر مراد امکان خاص باشه، چون امکان خاص مقابل وجوب، قضیه‌مون کاذب میشه. منتها کذبش نه به خاطر ربطه، به خاطر کیفیت ربطه. وقتی میگیم الانسان حیوانون، خود قضیه درسته، قید بالامکانش غلطه. کذبش از ناحیه خبر نیست، کذبش از ناحیه کیفیت نیست. خب این مطالب از خارج گفته شد، تصدیق میشه.
ماشه کیفیت رب چیه؟
بله؟
رب داره
منشه چیه؟ یعنی چیه؟
این
اطلاف
رب پیدا میشه.
خب رب که حاصل
رب وجود داریم، ولی رب چرا یکسان نیست؟ این میشه بری، این میشه بری، این میشه بری، از اختلاف،
اختلاف مربوط به واقع، اختلاف مربوط به واقع. یه محمولی با موضوعی ارتباطش محکمه، کیفیت ربطش وجوده. یکی رابطهش ضعیفه، کیفیت ربط امکانه. این دیگه در اختیار ما نیست، کیفیت رب مربوط به واقعه. باید ببینید که محمول با موضوع چجوری ربط داره. این باید بگیم کیفیت رب، کیفیت ما ایجاد نمی کنیم، کیفیت در واقع هست. یعنی مناسبت محمول با موضوع گاهی شدیده، گاهی ضعیفه. اون مناسبت که همون کیفیت نسبتی امر واقعی، یه چیزی نیست که ما اعتبارش کنیم. کیفیت امر واقعی است و خود به خود حاصله. ممکنه من اون کیفیت رو تلفظ کنم، تصور کنم، حالا یا مطابق واقع یا مخالف واقع، ولی آورنده کیفیت من نیستم، آورنده کیفیت واقعیت. صفحه 45 این سطر 12 هم المثلات ثانیه و الاشرون فی الوجوب و الامکان و الامتناع، که این ستا ماده قضیه هستند و میتوانن جهت هم باشند. قال و اذا حمل الوجود او جعل رابطتن، وقتی وجود رو محمول قرار بدید یا رابطه بین موضوع و محمول قرار بدید، ثبتت مواد ثلاث، مواد ثلاث ثابت میشه. الان بحثمون در وجوده که یا محمول یا رابطه است. در قسمت بعدی متن که میخونیم همین مطالب رو درباره عدم هم اجرا میکنیم. اونجا میگیم یا عدم محموله یا عدم رابطه است. ثبتت مواد ثلاث فی انفسها، فی انفسها قید مواده، یعنی خود این کیفیت رو که نگاه کنیم با قطع نظر از تلفظ ما، تصور ما، اسمش مواده. جهاتون فر تعقل، یعنی اگر تعقل کنی به تنهایی یا تعقل کنی و به دنبالش تلفظ، اینا اسمشون جهاته. پس موادن به لحاظ انفسها، یعنی به لحاظ خودشون، به لحاظ واقعیتی که دارن. جهاتن به لحاظ تعقل و تلفظی که می شود. یعنی اگر تعقل کردید یا تلفظ کردید میشه جهت، اگر تعقل و تلفظ نکردید میشه ماده. هر چه نمه عدم و بدن میگه دالتون علا وساقت ربطه و ضعفه. دالتون یعنی این مواد و جهات دلالت میکنن بر این که ربط بین موضوع و محمول وثیق و محکمه یا ضعیفه. اگر جهت و مواد وجوب و امتناع باشند دلالت بر وثاقت ربط میکنن، اگر امکان باشند دلالت بر ضعف ربط میکنن. هیه یعنی این مواد یا جهات وجوب است و امتناع و امکان. اقولو الوجود گاهی محمول است به نفسه، یعنی خودش محموله، نه اینکه محمولی را با موضوعی رفت بده، بلکه خودش محموله. مثل قول ما الانسان موجودان و قد یکون رابطتن بین الموضوع و محمول، گاهی هم وجود رابطه است. مثل قول ما الانسان یوجد حیوانن و علا کلت تقدیرین، چه محمول باشد چه رابط باشد، لابد در لحاظه نسبه من کیفیت. این نسبت محمول به موضوع کیفیتی دارد. حاضر نسبه رو تفسیر میکنه، اعنی نسبت المحمول فیه ما الالموضوع. فیه ما یعنی در اون جایی که محمول وجوده یا در اون جایی که محمول رابطه، در اونجا که وجود رابطه، در اونجایی که وجود محمول است یا در اونجایی که وجود رابطه است. در هر دو جا نسبت محمول به موضوع کیفیتی دارد. لابد در لحاظ نسبت من کیفیت، این نسبت کیفیتی رو ناچار است که داشته باشد که اون کیفیت یا وجوده یا امکانه یا امکنه. و تلکل کیفیت و سما مادتن و جهتن به اعتبارین، این کیفیت رو هم ماده میگیم هم جهت میگیم به دو اعتبار، به یک اعتبار بهش میگیم ماده، به اعتبار دیگه بهش میگیم جهت. توضیح میخواد بده به اعتبارین رو. فإنا إن أخذنا الکیفیت فی نفس الامر سمیت مادتن، اگه ما کیفیت رو در نفس الامر ملاحظه کنیم، کاری به تلفظ و تعقل خودمون نداشته باشیم، این کیفیت رو ماده می نامیم. سمیت این کیفیت مادتا. و این اخذناها یعنی اخذنا اون کیفیت رو این در عقل، یعنی در وقت تصور کردن در ذهنمون عقل کردیم، یا در ما تدل علیه العبارات، یعنی در لفظ. ما تدل علیه العبارات چیزی که بر او عبارات دلالت میکنه، یعنی لفظ. یا اندل عقل لفظ اخذش کردیم، یا فل لفظ اخذش کردیم، سمیت جهتن. پس اگر تلفظ کردیم یا تعقل کردیم جهته، و اگر تلفظ و تعقل نکردیم به لحاظ نفس الامر، به نفس الامر واگذار کردیم ماده است. خب حالا می فهمد وقت تتحدان، گاهی جهت و ماده با هم متحدند، یعنی ماده قضیه چیزیست، جهت رو هم ما همون چیز قرار میدیم، مخالفت نمی کنیم. مثل قول ما علی انسان یجب ان یکون حیوانن، که در اینجا یجب گفتیم، تلفظ کردیم به یجب، یجب میشه جهت. ماده هم که کیفیت واقعی و نفس الامری، اونم وجوبه، هم ماده وجوبه هم جهت وجوبه. اینجا با هم متحد شدن، جهت و ماده با هم متحد شدن. فقط تتغایران، گاهی جهت و ماده متغایرند، یعنی جهت غیر از ماده است، ماده نفس الامریه چیزی است، اونی که ما ذکر کردیم چیزی دیگه است. مثل قول ما که میگیم الانسان یمکن ان یکون حیوانن، که یمکن جهت قضیه است چون بهش تلفظ شده، در حالی که ماده قضیه وجوده، ماده وجوده جهت امکانه. خود ایشون توضیح میدن، میفرمان فل ماده ضروریتون، یعنی وجوبه، چون کیفیت نسبت حیوانیت به انسان وجوب است، زیرا که حیوانیت ذاتی انسانه و ذاتی نسبتش به ذات وجوبه. و اما جهت در این قضیه فهیه ممکنتون، جهت امکانیست، جهت امکانه در حالی که ماده وجوبه. پس تغایر بین جهت و ماده در این قضیه برقراره. مطلب بعد اینی که هذه الکیفیات تدل على وثاقة الربط و ضعف، همونی که در متن مصنف هم خوندیم، این کیفیات که نحوه ربط رو بیان میکنن دلالت میکنن بر وساقت و محکمی ربط و ضعف ربط. بعضیشون دلالت میکنن که ربط محمول به موضوع قوی است و بعضی از دلالت میکنن که ربط محمول به موضوع ضعیفه. به این بیان که فعین الوجوب یدل علی وساقت ربط در طرف ثبوت و امتناع دلالت میکند بر وساقت ربط در طرف عدم، یعنی اگر خواستید سلب کنید، سلب محکم کنید، ماده می شود امتناع، کیفیت ماده کیفیت ربط می شود امتناع. و اگر اثبات کردید، محکم اثبات کردید، ماده می شود وجوب، کیفیت ربط می شود وجوب. و امکان علا، یعنی بر امکان یدل علا ضعف ربط. این روشن توضیح نمی شود داد از شدت روشنی. قال و کذالک العدم، بله وجود وجود ثبوت ایجاب همه شیش، بله ثبوت با وجود فرقی نداره، مرادف هم حالا چه ثبوت بگه چه وجود بگه تفاوتی نداره، فقط لفظ هم هست. و کذالک العدم، یعنی عدمم چه محمول قرار داده بشه چه رابط قرار داده بشه، در هر دو صورت بالاخره ربطی که در قضیه برقرار شده کیفیتی دارد، چون اون کیفیت هم یا وجوبه یا امتناع یا امکان. اون صفتی که در وجود داشتیم در عدم هم داریم. مثلا اگه بگیم که الانسان لیسه به شجرین میشه وجود، الانسان لیسه به حیوانین میشه امتناع، الانسان لیسه به کاتبین میشه امکان. اقولو ازا جایل الادم محمولا، مثلا بگیم که الانقا معدوم، او رابطه تن یا رابطه قرار بش بدیم، بگیم الانسان لیسا به شجره، تقالون الانسان معدومون که در اینجا عدم محمول شده، او معدومون انحال کتابه که در اینجا عدم رابط شده، کتابت محمول شده، الانسان معدومون انحال کتابه، کتابت محمول، انسان موضوع، معدوم الانها هم رابطه است. اگر باز محمول عدم رو محمول قرار بدیم بیا رابطه قرار بدیم، باز هم تکثرت الجهات سه جهت پیدا میشه، تکثرت این سه جهت پیدا میشه، یکی وجوب، یکی امکان، یکی امکان. جهت اندل عقل و مواد فی نفس الامر، وقتی میگیم جهات منظورمون اندل عقله یا اندل تلفظه، وقتی میگیم مواد منظورمون فی نفس الامره. عبارت ما داره تکثرت جهات علتی اندل عقل، اگه علتی نبود راحتر منو میشدیم، تکثرت جهات اندل عقل و المواد فی نفس الامر، ولی علتی هم مشکلی نداره، قابل معنا کردن هست. تکثرت جهاتی که اندل عقلند، که قید میشه قید توضیحی نه قید احترازی، ما جهتی که باشد و اندل عقل نباشد نداریم، همه جهت ها اندل عقل جهت هست، پس قید قید توضیحی است، جهاتی که اندل عقل. خب این مطلب آسونی بود، مسئله بعدی هم همینطور، اونم آسونه. فی ان هذه القضايا ثلاث، قضايا داره کتاب شما هم، اون کتاب قضايا داره، فی ان هذه القضايا ثلاث لا يمكن تعریفها، این مواد ثلاث رو نمیشه تعریف کرد، یا این جهات ثلاث رو نمیشه تعریف کرد. این اگه از ما بپرسن وجوب یعنی چی، نمیتونیم تعریفش کنیم. امکان هم همینطور، امتناع هم همینطور. این سه تا بدیهی هم بدیهی قابل تعریف نیست. بدیهی در ذهن حاضره، احتیاجی به کسب نداره، لازم نیستیم ما کسبش کنیم. اگر تصدیقیست بدیهی، احتیاج به استدلال نداره. اگر تصوریست بدیهی، احتیاج به تعریف نداره. و به طور جامع بدیهی چه تصدیق باشد چه تصور باشد، احتیاج به کسب نداره. منتها کسبی که میخواد در تصدیقات کاسب باشد استدلاله، و اونی که در تصورات میخواد کاسب باشه معرفاته، معرفه. ما نه احتیاج به معرف داریم در باب تعریفات، نه احتیاج به دلیل داریم در باب تصدیقات. هر امر بدیهی این چنینه که نه تصدیقش اثبات میخواد و نه تصورش تعریف میخواد. این تعریف هایی هم که گاهی میبینید برای امکان و امتناع و وجود میاد، تعریف های شرابیسمیه، یعنی تعریف های واقعی نیست، تعریفات لفظیه، تعریف های حقیقی نیست. تعریف شرح اللفظیه نه شرح اسمی. شرح اللفظی، فرق بین شرح اللفظ و شرح اسم. بدیهی یعنی شناخته شده. ممکنه بعضی بدیهیات با بعضی بدیهیات دیگه مخلوط بشن و ما تو ذهنمون گمشون کنیم، وقت احتیاج به تعریف پیدا میشه، نه برای شناختن بلکه برای تمیز دادن. مثلا فرض کنید که واحد بدیهیست، وجودم بدیهیست. ما هر دو معنای واحد و وجود رو در ذهن داریم، هم معنی واحد داریم هم معنی وجود رو، منطقه نمیدونیم، گم کردیم، اتفاق میفته که نمیدونیم لفظ واحد به ازای کدام معناست، لفظ وجود به ازای کدام. اینجا برای ما تعریف میکنم، میان واحد اونیست که قسمت نشود. برای ما مشخص میشه که از اون دو معنایی که در ذهن داریم کدومش به ازای واحده و کدومش به ازای وجوده. در چنین حالی ما با تعریف تمیز میدیم، نه معنایی رو که نمیدونستیم کسب میکنیم، بلکه معنایی رو که خلق کردیم جدا میکنیم. این اصطلاح اسمش میزنن تنبیه. تنبیه یعنی یک نوع آگاهی دادن، نه تعریف کردن. تعریف یعنی معرفی کردن، شناساندن. چیزی که ما نمیشناسیم باید به ما بشناسونن، اما اگر چیزی رو ما میشناسیم و گم کردیم یا با دیگر معانی مخلوط کردیم و برای ما مشخصش میکنن، نمیگن تعریف کرد، چون به ما چیزی رو معرفی نمیکنن، بلکه میگن تمیز داد، یعنی از بین اونهایی که داشتیم یکی رو جدا کرد. حالا شما مثال به نقطه زدید، نقطه هم همینجوره. گاهی از اوقات ممکنه بر اثر این که ما نقطه مستقل در خارج نداریم برامون مشخص نباشه نقطه، و باید یه جوری برامون مشخص بکنند. نقطه وجودش رو شاید بدیهی بدونند، معناش رو شاید بدیهی ندونند. الان هنوز بین فلاسفه اختلافه که نقطه امری سلبی یا امری وجودی. خواهی تعریفش روشن بود این اختلافات نمیشد. وجودش مشخصه، یعنی برای ما معلوم است که پایان جسم سطح است، پایان سطح خط است، پایان خط نقطه است. پس اگر ما جسم رو داریم، در ذهن نقطه رو داریم ولو جدا نداریم، مستقل نداریم، ولی در ذهن جسم داریم. این برای ما روشنه. اما حالا نقطه رو بخوام تعریف کنیم، شاید تعریفش روشن نباشه. این که گفته شده نقطه بدیهی است، شاید وجودش رو گفته نه تعریفش. حالا ما در بله
تعریفش یعنی گنگه مبهمه.
نه تعریفش مبهم نیست. ببینید چیزایی رو مثلا مثل سرخی سبزی اینا رو بخوان تعریف کنن نمیتونن. این جور موارد میگن اینا امر بدیهی هست. خب اون که پس اشکال دارید که در هر تعریفی این اشکال داریه که ما چون جنس فصل شعر رو تشخیص نمیدیم تعریف کاملی نمیتونیم از شعر رو بدیم. البته این دفعه بحث ما نداره چون بحث ما در تعریف نیست، ولی خودشون گفتن تعریفی که ما میکنیم به خصوص تعریف حدی در واقع تعریف واقعی نیست. نه همه تعریف منظورشون معرفی کردنه، ولی موفق نیستن در تعریفشون.
با اون بدیهیش فرقی نمی‌کنه چون همه تعریف
بدیهی احتیاج به تعریف نداره، ولی نظری احتیاج به تعریف داره. منتها هیچ کدومو نمی‌تونیم درست تعریف کنیم. اون نمی‌تونیم تعریف کنیم چون احتیاج به تعریف نداره. اینو نمی‌تونیم تعریف کنیم چون وسیله تعریفش نداره. یه بحثی کردن که ما می‌تونیم اشیاء رو به جنس و فصلشون تعریف کنیم و تعریف حدی ازشون ارائه بدیم. نوعا گفتن نمیتونیم. تعریف ها ما تعریف ها رسمیه، یعنی از خواص و خصوصیات یک شی استفاده میکنیم، اونها رو معرف قرار میدیم. این یه بحثی که ما آیا در تعریف میتونیم حد بیاریم یا رسم بیاریم، این یه بحث مستقلیست و اینجا مرتبط نیست. بحثی که ما در اینجا میکنیم اینه که امکان و وجوب و امتناع رو نمیشه تعریف کرد. چرا نمیشه تعریف کرد؟ چون بدیهی هست. ما میشناسیم وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی ربط محکم، امکان یعنی ربط ضعیف. اگر بخوام اینا رو تعریف بکنیم بیشتر مخفیشو میکنیم، یعنی بدیهی این چنینه، نمیشه درست تعریفش کرد. هر چقدر تعریف شرح لفظی است نه تعریف حقیقی. بعد میخواستم فرق بین شرح لفظی و شرح اسمی رو عرض بکنم. شرح اسمی همون تعریف حقیقیه، شرح اسمی همون تعریف حقیقیه، منتها تعریفیست که قبل از اثبات وجود شی برای شی آورده میشه. اگر کسی خواست انسان رو تعریف کنه، هنوز انسان اثبات وجودش نشده، فرض کنید الان ما انسان مثال میزنیم یا هر چیزی دیگه، هنوز اثبات نکرده وجودشو، اگر تعریفی بیاره این تعریف رو میگن شرح الاسم. بعد اثبات وجود میکنه، بعد از اثبات وجود مجدد تعریف میکنه. این تعریف بعد از اثبات وجود میگن تعریف حقیقی. تعریف حقیقی با شرح الاسم فرقی نمیکنه، هر دو مرکب از جنس و فصله، یا هر دو اگر رسمی باشه مرکب از جنس و عرض خاصه. از فرق بین شرح الاسمی و حقیقی نیست، جز این که شرح الاسمی قبل از اثبات وجود شی میاد و حقیقی بعد از اثبات وجود شی میاد. پس هر دو تعریف ها تعریف منطقی هست، تعریف اصطلاحی هست. اما شرح لفظ در واقع تعریف نیست، تبدیل لفظ به لفظ دیگر است. لفظی که معناش کاملا شناخته شده نیست تبدیلش میکنن به یه لفظی که معناش کاملا شناخته شده باشه، که در کتب لغت نوعا تعریف ها شرح لفظیه، یعنی لفظی رو با لفظ دیگه ترجمه میکنن و به این وسیله معنای اون لفظ اول رو میفهمن. این دیگه در واقع تعریف حقیقی نیست، اینو بهش میگن شرح لفظی. پس شرح لفظی میشه گفت اصلا تعریف نیست، برخلاف شرح الاسمی که تعریف هست منتها چون قبل از وجود آمده بهش حد گفته نمیشه، بهش تعریف حقیقی گفته نمیشه. ولی همین تعریف رو بدون تغییر بعد از وجود بیارید بهش میگن تعریف حقیقی. و پس بین حقیقی و اسمی فرقی نیست، اما بین حقیقی و اسمی از یک طرف با لفظی فرق هست. در اینجا تعریفی که ما برای امکان میاریم یا برای وجوب یا برای امتناع، همشون تعریف ها شرح لفظی هست. تعریف حقیقی یا تعریف اسمی آراشون ممکن نیست. اگر بخوام تعریف حقیقی بکنیم حتما مبتلا به دور میشه، چنانچه تعریف کردن امکان رو گفتن چیزی که محال نباشد، یعنی در تعریف امکان امتناع اخذ شده. بعد که خواستن امتناع رو تعریف کنن گفتن که محال ممکن باشد. در تعریف امکان استحاله رو اخذ کردن که امتناعه، در تعریف امتناع هم امکان رو اخذ کردن. یا گاهی میبینید وجوب رو معنا میکنه میگه یعنی محال نباشد، بعد محال نباشد و باز طوری تعریف میکنه که آخر سر از وجود سر در میره. این تعریف ها با هم دیگه مخلوط میشن و بر هم متوقف میشن و دور لازم میاد. اگر تعریف تعریف حقیقی باشه احتمالش بر دور تعریف رو باطل میکنه. تعریف شرح الاسمی هم باشه همینطور، چون تعریف شرح الاسمی با تعریف حقیقی از نظر شرایط یکسانه. بله اگه تعریف لفظی باشه احتمالش بر دور اشکالی نداره، چون در تعریف لفظی ما نمیخوام واقعا یک شی رو به تمام خصوصیاتش یا به تمام ذاتیاتش معرفی کنیم، فقط میخواهیم این شی رو در ذهن مخاطب به یه نحوی حاضرش کنیم که او یه تصوری از این شی داشته باشه، ولو حقیقتش رو تصور نکنه ولی یه نوع تصوری از شی داشته باشه. تعریف شرح لفظی برای این منظور میاد. بنابراین اگر یه وقتی این تعریف مبتلا به دور شد اشکالی نداره، برخلاف تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی که تمام شرایط تعریف باید درشون رعایت بشه. خب پس نتیجه مثلا این شد که ما تعریف حقیقی یا شرح الاسمی از مواد ثلاث نمیتونیم ارائه بدیم. تعریف هایی که ارائه میدیم همه تعریف های لفظی هست و مشتمل بر دور هست، ولی این احتمالشون بر دور هیچ محصولی نداره، به خاطر اینکه ما نمیخواهیم حقیقت رو بیان کنیم تا شما بگویید حقیقت در واقع مبتلا به دور نیست. ما میخواهیم معنا رو تو ذهن مخاطب حاضر کنیم از هر طریقی شده ولو از طریق دور. نزد تعریف های لفظی اگر مشتمل بر دور باشد یا مشتمل بر بعضی محاضر دیگه باشه اشکال نداره، فقط باید تعریف با اوضح باشه. شأن تعریف اینه که باید تعریف با اوضح باشه، یعنی لفظی رو که واضح تر است مفسر لفظی که مخفی تر است قرار بدیم. اگر اینو رعایت کنیم تعریف لفظیمون درسته ولی مشتمل بر خطاهای دیگر باشد، چون احتمالش بر خطاهای دیگر منافات با منظور ما نداره. منظور ما بیان این لفظه، بیان معنای این لفظه، و ما اگر با لفظ اوضحی بیانش کردیم منظورمون رو افاده کردیم ولو مشتمل بر بعضی محاذیر هم باشه. المثلت و سالسه و الاشرون، مسئله 23 در این است که حاضه قضای از سلاس لا یمکن تعریف ها. این سه قضیه رو نمیشه تعریف کرد. منظور از قضایا در اینجا مواد قضایا است یا جهت قضایا است، بلکه خود قضایا مراد نیست. اگر نسخه همین باشد که ظاهرا بقیه نسخ هم که سر کلاس حاضرن میگن همینه، یعنی قضایا است. اگر مواد باشه یا جهات باشه که احتیاجی به توجیه نداره، اگر قضایا باشه که در نسخه ما هست توجیه میخواد. از هر حال معلومه منظور چیه. منظور اینه که این مواد ثلاث احتیاج به تعریف ندارن، حتی تعریفشون هم ممکن نیست. تنبیه ممکنه، شرح و لفظ هم ممکنه، ولی تعریف ممکن نیست. قال اول بحث فی تعریفها کل وجود، بحث در تعریف این سه ماده همون بحثیش که در وجود داشتیم، که در وجود گفتیم تعریف نمیشود کرد زیرا که وجود بدیهی است. در اینها هم میگوییم تعریف نمیشود کرد زیرا که اینها بدیهی هست. مصنف اینها رو تشبیه کرد به وجود، با اینکه مستقل میتونست بگه اینها تعریف ندارن، اینها بدیهی هست، مستقل اینو نگفته، گفته اینها مثل وجود هست. خواسته در ذهن یه تذکری هم نسبت وجود برای ما پیدا بشه که هم حکم اینها رو بفهمیم، هم یادمون بیافته که وجود هم بدیهی بود. البته شاید غرض دیگری هم داشته باشد غیر از این غرضی که عرض میکنیم، و اون غرض اینه که وجود رو چرا نمیشد تعریف کرد؟ چون اعم الاشیا بود و اعم جنس ندارد، اعم الاشیا جنس نداره، چون جنس باید اعم باشه. اگر این اعم الاشیا است دیگه بالاتر از این که دیگه اعمی نیست، بالاتر از این عامی نیست، جنس باید بالاتر از شی باشه. اگر این اعم الاشیا است از جنس نباید داشته باشه. وقتی جنس نداشت نمیشه تعریفش کرد، باید حتما بدیهی باشه. وجود رو از این بابت که اعم الاشیا است گفتن تعریف نداره. خب امکان و امتناع و امکان وجود هم ممکن از همین قبیل باشه، اون هم جنسی براشون نیست. این ستایی با هم، ستایی با هم تمام اشیا رو شامل میشن، نه ستایی دوتاشون، دوتاشون که وجود و امکانه همه موجودات رو شامل میشن، پس میشن عام. و اگر عام شدن قابل تعریف نیست، نه عمال اشیا قابل تعریف نیست. پس مصنف با تشبیه به وجود خواسته بیان کنه سبب تعریف نشدن اینها رو، که اینها تعریف نمیشوند چون مثل وجود اعم الاشیا هستند و چیزی که اعم الاشیا باشه تعریف نداره، پس اینها تعریف نداره. ممکنه غرضهای دیگری هم داشته باشه، این دو غرض بود که ذکر کردیم. ممکنه به کسی فکر کنه بیش از اینم غرض به ذهنش برسه. اقولو ان جماعتا من العلماء اخطأوا هنا، یعنی در باب مواد ثلاث خطا کردن. چرا خطا کردن؟ زیرا تعریف کردن واجب و ممکن و ممکنه را. خب چرا؟ بله، چرا تعریف اینها خطاست؟ لأن هذه الاشیاء، یعنی امکان و امتناع و وجوب، تعبیر به اشیاء کرده، اشکالی نداره، مفاهیم همه اشیاء هست، این وجوب و امتناع و امکان هم دیگه از مفاهیم که پایین تر نیستن، پس برشون اطلاق اشیاء میشه. لأن هذه الاشیاء معلومتون للعقلا، معلومتون للعقلا یعنی چی؟ یعنی لا تحتاج الى اکتساب، احتیاج به اکتساب ندارن، یعنی با تعریف کسب نمیشوند. نعم قد یذکر فی تعریف الفاظها ما یکون شارحا لها، گاهی در تعریف و شناختن الفاظ این مواد تعریفی که یکون شارحا لها هست میاد، یعنی تعریفی که شارح این الفاظ باشه. اما لا علی انه حد حقیقی، این تعریفی که میاریم نه از باب این که این تعریف و حد حقیقی بدانیم، بلکه حد لفظی میدونیم، تعریف لفظی میدونیم، حتی شرح الاسمی هم نمیدونیم، چون شرح الاسمی همون حقیقی عرض کردن، یا تعبیر میکنیم به لفظی یا تعبیر میکنیم به شرح لفظی. بل لفظیون، یعنی تعریف لفظیه. و ما ذالک، یعنی علاوه بر این که امر بدیهی است، این الفاظ بدیهی هستند و احتیاج به تعریف ندارند، علاوه بر این تعریفی هم که شده مبتلا به اشکال و دوره. و ما ذالک، یعنی علاوه بر این که این الفاظ احتیاج به تعریف ندارند، فتعریفاتهم، یعنی تعریفاتی که علما برای این الفاظ کردن، همشون دوریه، مبتلا به دوره. لأنهم، یعنی عقلا، تعریف کردن واجب رو به این تعریف، انه الذی یستحیل عدمه، که در این تعریف استحاله یعنی امتناع اخذ شده، واجب چیزی است که عدمش محال است. تعریف دومی هم برای واجب کردن، او الذی لا یمکن عدمه، عدمش ممکن نیست. در این تعریف میبینی که امکان اخذ شده، در تعریف اول امتناع اخذ شده، در تعریف دوم امکان اخذ شده. اگر به همین اندازه اکتفا میشد دور لازم نمیاد، ولی دو مرتبه وقتی میخواد امکان رو معنا کنه، وقتی میخواد امتناع رو معنا کنه، یه جوری به وجوب مرتبط میشه. دور از اینجا لازم میاد، یکی رو که میخواد معنا کنه معنا میکنه، دوباره بخواد اون معنایی رو که آورده معنا کنه، مثلا فرسون توی توی معنای وجوب استحاله رو آورده، امتناع رو آورده، میخواد امتناع رو معنا کنه، اینجا دور درست میکنه. از وقتی که وجوب رو میخواد تعریف کنه دور لازم نمیاد، چون تعریف میکنه به استحاله یا تعریف میکنه به امکان و این دور نیست. بعد که میخواد استحاله رو تعریف کنه یا امکان رو تعریف کنه، اینجا از وجوب استفاده میکنه، این میشه دور. وجود با تعریف فرق داره، یه وقت من حکم وجود میکنم یا خب یه وقت یه چیزی روش میشناسونم. اگر نتونستم تعریف کنم، یا باید از طریق مشاهده اثبات کنم وجودش رو یا از طریق دیگه. منتها ممکنه شما بفرمید وقتی من نمیشناسمش نمیتونم به وجودش مطمئن بشم، او یه حرف دیگه نیست.
ما
نه اصطلاحاً تعریف نمیشه، تعریف به همون حد و رسم میشه.
در حد اون تصویری که تو ذهن ما هست از اون چیزی که حالا اون تصویر مشاهده که میکنیم رو بعداً منطبق میکنیم،
اون معناست، تعریف نیست. معنای شی رو ما بر اثر مشاهده ممکنه تشخیص بدیم، این مشاهده تعریف نیست، اصطلاحاً بهش تعریف گفته نمیشه. ولو نتیجه تعریف رو بدهد ولی تعریف اسمش نیست. بلی لانه هم عرف الواجب، واجب را به انه الذی یستحیل عدمه یا الذی لا یمکن عدمه، که در تعریف اول امتناع اخذ شده و در تعریف دوم امکان. بعد وقتی خواستن استحاله رو معنا کنن، ثم عرف المستحیل را به این صورت که الذی لا یمکن وجوده یا الذی یجب عدمه، این یجب عدمه هو باز در تعریف همین استحاله نیست، وجوب آوردن. در تعریف وجوب استحاله را آورد، در تعریف استحاله وجوب میاد. خب این چه دو؟ بعد عرف الممکن را، واجب را تعریف کرده بودن به لا یمکن عدمه که امکان را در تعریف شخص کرده بودن، حالا وقتی میخوان امکان رو معنا کنن میبینید وجوب در تعریف شخص میکنن. عرف الممکن به انه الذی لا یجب وجوده ولا یجب عدمه، نه وجودش واجب است نه عدمش واجب است، یعنی سلب ضرورت طرفین که در جای خودش گفتن، یعنی ضرورت وجود و ضرورت عدم هر دو رو سلب میکنیم، میگیم نه وجودش واجب است نه عدمش واجب. خب میبینید که در تعریف امکان کلمه وجوب اخذ میشه، در حالی که در تعریف وجود کلمه امکان اخذ شده بود. یعنی شد دور. یا ممکن رو وقتی میخوان تعریف کنن در تعریفش نه وجوب رو بلکه استحاله رو اخذ میکنن، میگن الذی لا یستحیل وجوده ولا عدمه، یا میگن وجودش و عدمش واجب نیست، یا میگن وجودش و عدمش محال نیست. یاده، یعنی یا در تعریف وجوب رو اخذ میکنن یا در تعریف امتناع رو اخذ میکنن، در حالی که در تعریف وجوب و امتناع هم امکان باز اخذ میشه و اینم میشه دور. فقط اخذ کل واحد منهما فی تعریف الاخر، هر یک در تعریف دیگری اخذ شده، در تعریف امتناع وجوب یا امکان اخذ میشه، در تعریف امکان هم وجوب یا امتناع اخذ میشه، در تعریف در امتناع هم میبینید اون دو تا دیگه اخذ میشه، در تعریف هر یک اون دو تا دیگه اخذ میکنه. واهو دارون ظاهر. پس باید گفت که مواد ثلاث بدیهی هم چون قابل تعریف نیستند. الحمدلله. ان شاء الله برای جلسه آینده.